بسم الله الرحمن الرحیم. خب من قبلا چند جمله‌ای در ارتباط با همین 10 روز تعطیلی ایام سفر که خب به حمد الله به خوبی برگزار شد و به خصوص مسئله راه پیمایی بین نجف و کربلا در روز حرمین، انصافا در هیچ کجای دنیا این وضعیت که به شکل مردمی و خودجوش انجام بگیره خب وجود نداره و به حمد الله امسال بیش از پارسال بوده، چه حضور مردم و چه پذیرایی کننده و واحدهایی که پذیرایی میکردن، چه از خود عراق و چه از جمهوری اسلامی ایران. و واقعا در دل این اجتماع عظیم حدود 10 میلیون یا بیشتر با شرکت ملیت‌های مختلف، حتی یعنی غیر از اهل شیعه و سنت، بسیاری از آزادی خواهان دنیا هم شرکت داشتن، واقعا قابل تقدیر هست و باید از این مردم تشکر کرد، تقدیر کرد و معجور باشن انشاءالله. و الحمدلله در دل این اجتماع و رفت آمد و اینها هم حادثه‌ای پیش نیامد، ولی به هر حال این حوادث اخیر که در هله به وجود اومد یا در همین استان خوزستان پیش آمد و یا تصادفی که در سمنان پیش اومد، به هر حال یک سری شهدای عزیزی به وجود اومدن و جمعی از زائران حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه به شهادت رسیدن، یا در حادثه سمنان جمعی از زائران حضرت رضا سلام الله علیه انشاءالله که درجاتشون عالیست متعالی باشه و به هر حال دشمنان به قول معروف به خیال خودشون زهر خودشون رو ریختن. اما تاریخ گذشته و حال نشان داده و نشان میده که توجه به حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه و همچنین سایر ائمه روز به روز رو به رشد، رو به تعالی، و در دنیا مکتب این خاندان بیشتر مورد توجه هست. من یک عبارتی رو دیدم از یکی از معاندین پرسیدن که درباره امیرالمومنین سلام الله علیه ایشون رو چه جور آدم می‌بینی؟ اون گفت که آدمی که دشمنانش از سر دشمنی همه مناقب و تعاریف و فضائلش رو مستور کردن و دوستانش از سر تقیه همه مناقبش رو ملاحظه کردن و نگفتن و ننوشتن، و در عین حال ملأت خافقین، اون عبارت آخرش اینه، کسی که بله اعداؤه ستر مناقبه ان هدفت و اداوه و احباؤه انتقیه، در این حال ملأت مناقبه خافقین، یعنی همه جای دنیا شخصیت علی علیه السلام در این حال منتشر شده. یعنی تاریخ همیشه در صدد پوشوندن فضائل حضرت بوده، چه دوست و چه دشمن. در این حال می‌بینیم که به اصطلاح ملأت خافقین، یعنی هر کجای دنیا صحبت از امیرالمومنین سلام الله علیه میشه، شخص صرف نظر از مسئله امامت شخصیت خاص و بزرگ است. درباره حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه هم صرف نظر از مسئله امامت و در حقیقت اون فضائلی که ما ها قائل هستیم، دنیایشون رو رهبر آزادگان میدونه، یعنی بیشترین یا تنها نمونه فداکاری در راه آزادی اعتقاد و عقیده و ایمان حضرت انجام دادن، همه چیزشون رو در راه خدا دادن، خدا هم همه چیزشون رو خدا هم به او داد. در هر حال الحمدلله در جمع باید از مردم تقدیر کرد، تشکر کرد، از روحانیون محترمی هم که موفق بودن چه در داخل کشور چه در خارج کشور، کسانی که سفر کردن، مسافرت رفتن در نقاط مختلف دنیا، چه از طریق قم و چه از طریق دفتر مقام معظم رهبری و از طرق دیگه یا از طریق جامعة المصطفی، گزارشات نشان میده که دنیا توجهش به مکتب اسلام و به خصوص مکتب تشیع روز به روز رو به پیش رفته. همین دیروز یکی از آقایان گزارشی رو از جلسه مشترک بین اسلام و مسیحیت در واشنگتن نقل میکرد و گزارش اون جلسه و صحبت‌های هم کشیش و هم معاونان کشیش رو یه تکه هایشو نقل میکرد که اون میگفت ما با در دنیای امروز با الازهر ارتباط داریم، با برخی مراکز دیگر علمی هم ارتباط داریم، با قوم هم ارتباط داریم، ولی هیچ کجا ارتباطمون دلپسند مثل قوم نیست و در ارتباطی که با قوم داریم میفهمیم که معمولاً بحث ها و مذاکرات پخته تر و عمیق تره در ملاقات هایی که انجام شده و میشه. این نمونه ها را آدم وقتی نگاه میکنه تو میبینه که پیشرفت ها بالاخره خداوند هم قول داده است که لعقل من انم رسولی. انشاءالله که خدا از همه افراد قبول بکنه، چه زائرین و چه خادمین و چه مبلغین و چه مستمعین و چه زاکرین و بانیان و مستمعین، انشاءالله از همه خداوند قبول بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در کفایت یا کفویت بود. گفته شد که اسلام بدون تردید شرط و با غیر مسلم مناکحه جایز نیست، ولی با مسلمین مناکحه بلا اشکاله. فقط دو فرقه استثناء شدن، یکی غلات و یکی نواصب، یعنی همین دشمنان خاندان عصمت و طهارت، که شاید ملاکش هم اینه که به نوعی کفر در حقیقت، به خصوص نسبت به غلات و نواصب که یک نوع کفر و به هر حال مناکحه با آنها جایز نیست، اما با سایر فرق اسلامی جایزه. البته در طرف زن دادن به آنها احتیاط کردن که حتی امکان این کار انجام نگیره، به خاطر اینکه معمولا زنها ضعیفترن و تحت تأثیر شوهر هستن، ولی زن گرفتن از آنها بلا اشکاله. خب بعد از مسئله اسلام و استثنای این دو فرقه، سوال شد که آیا یسار، یعنی امکان انفاق نفقه واجب، شرط صحت عقد نکاح که اگر به اصطلاح طرف قدرت پرداخت هزینه زندگی زن رو نداشته باشه، عقد اشکال داشته باشه؟ اینجا فرمودن که دو روایت هست، بلکه دو قول هست حتی، یعنی بعضی شرط دانستند مثل ابن جنید و بعضی شرط ندانستند. مدرک هر دو هم کم و بیش اشاره شد. اونهایی که شرط نمی دانستند گفتن صریح آیه می گوید که این یکون فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم، و دستور داده که انکه الایاما منکم و صالحین من عبادکم این یکون فقرا یغنهم الله. پس غنا و یسار شرط نیست. و یا اضافه کردن به این که حضرت فرمودن الفقر و فخری یا اللهم احینی حیات فقیر و امتنی ممات الفقیر، که حالا در برخی دعاها نسبت داده شده به پیغمبر اسلام. در مقابل یک روایتی از مرسله ابان بود، سندش رو همینجا خوندیم، سندش خوب بوده، لا اینکه اون آخرش ابان ان رجل ان صادق علیه السلام که مرسله بود. در این مرسله حضرت فرموده بودن که الکفایتو الافاف و الیسار، سلام افاف و یسار. خب افاف خب همون عفت دینی و عفیف بودن و اشاره به همون مسائل دینی هست، و یسار ذکر شده و معناش اینه که کفویت یسار در شرطه، یسر در شرطه، یعنی قدرت انفاق در شرطه. خب اینجا در جواب گفتن که از این حدیث اول المرسله است. حالا بعضی ها سندش رو کلن رد میکردن، ما سندش رو اینجا خوندیم دیدیم مشکلی نداره، حتی یک نفری بود که مورد وسوخ هم بود و تایید شده بود، ولی چون داشت ان رجل ان ابی عبد الله سلام الله علیه گفتن مرسله است. ولی مرسلهی مثل مرسله ابان، اونم در یه چنین مسئلهی همینجوری نمیشه رد کرد. لذات در صدد توجیه برآمدن و فرمودن که این روایت دلالت بر اشتراط نمی کنه. بله یسار در کفیت مؤثره، دخالت داره، اما اشتراط در صحت به معنای این که اگر یسار نباشد عقد فاسده، چنین دلالتی نداره. بله دلالت داره بر این که عفیف باشه طرف، امکان انفاق داشته باشه، خب این کفه. اما حالا اگر قدرت انفاق نداشته باشه، این شرط صحت نکاح وجود نداره و نکاح باطله. گفتن چنین دلالتی نمی کنه و انصافاً هم همینه که این عبارت دلالت بر اشتراط واقعا نمی کنه، ضمن معارض بودنش با هم آیه و هم روایات. البته من دیگه تکرار نکنم، ما گفتم اون الفقر و فخری و اون دعاهای احیانی حیات الفقیر و ممات الفقیر، اونهایش ارتباطی به این فقر نداره، این یک بحث معنوی و عرفانی و بحث دیگریه. و این فقری که اینجا مورد بحثه، عرض کنم که فقر مالیه. و شخص پیامبر اسلام وقتی ازدواج کردن با خدیجه علیه السلام، صلی الله علیه و آله و سلم و علیه السلام، خب حضرت فقیر بودن به اندازه‌ای که خب در خود قرآن کریم هم از فقرشون لم یجد که یتیمن فآوا، تا اونجا که عائلا فأغنا، صریح قرآن دیگه، لم یجد که یتیمن فآوا عائلا فأغنا، عائل یعنی کسی که عیالمند و فقیره و فأغنا. و خب خود پیغمبر فقیر بودن و همسرش نمغنی بودن، ازدواج هم انجام گرفته. سیما از این که یک اجماعی هم وجود داره که در اون اجماع هم داریم که نکاح فقیر بلا اشکاله، یعنی هیچ کس نگفته که اگر به یک فقیری به اصطلاح دختر دادند این نکاح اشکال داشته باشه. اجماع بر صحت نکاح فقیر هم داریم، بنابراین نمیشه با اون روایت که فرمود سوال شد از حضرت صادق علیه السلام که الکفاف الافاف و الیسار، این اشتراط رو برسونه. بله یسار یک امتیاز، یک امکانه. ضمناً توضیح دادیم که کمال به اصطلاح زندگی هست و صرف نظر از این گفتیم که نکاح یک عقد و یک حکم وضعی، وجوب انفاق یک تکلیفه و نمیشه گفت این تکلیف در وضع دخالت داره. بله اگر این وضع محقق شد این تکلیف میاد، یعنی اگر زوجیت محقق شد زوج مکلف است بر اینکه نیازمندی های زن رو برآورد از نظر مسکن و ملبس و به اصطلاح قضا و ما به اصطلاح یتم و بهی حیاتو ها تعبیر میکنن، یعنی زندگیش به او بستگی داشته باشه و این وجوب انفاق بر زوج که بلا اشکال است، این دلالت نمیکنه بر اینکه در وضع یعنی در تحقق زوجیت که یک عقد و با یک کلام و یک صیغه این حقیقت وجود عینی پیدا میکنه و وجود خارجی پیدا میکنه در عالم اعتبار. وقتی انکه تو و قبل تو گفته شد زوجیت یک امر وضعیه که محقق میشه، که گفتیم از اعتباریاتی است که یوجد و بل کلام و یعنی عدم و بل کلام، با طلاق منعدم میشه با عقد محقق میشه. بنابراین استدلال به وجوب انفاق هم نمیشه کرد برای اشتراط. تا اینجا تقریبا 100% بحث شده بود و من برای یادآوری ذکر کردم. بحث بعد اینه که خب حالا اگر تجدد الفقر، یعنی وقتی که نکاح محقق شد و قلنا بالاشتراط و زوج هم دارای یسار بود، وضعش هم خیلی خوب بود، سرمایه دار بود، تاجر بود، کاسب بود، حالا چون در یسار هم گفتن یسار هم بالفعل یا بالقوه، معناش این نیست که یعنی بالفعل داشته باشه، مثل یک کسی که فرض کنید حقوق بگیره ماهانه حقوق میگیره یا یک کارگره که روزانه مزدش میگیره، این یسار داره. یسار معناش این نیست که امکانات به اصطلاح زن رو بالفعل محقق داشته باشه، بالقوه هم که داشته باشه کافی هست. حالا به هر حال در موقع عقد بر اساس اون روایت که الافاف و الیسار، افاف بود و یسار بود و همه شرایط بود و زندگی رو شروع کردن، چند سالی گذشت و طرف ورشکست، تجارت میکرد و ورشکست، حادثه ای پیش آمد و در اثر اون حادثه اون زوج فقیر شد. آیا فقر مجدد مثل عیوب حاصله در مرد که میتواند موجب انفساخ عقد بشه؟ چون در اصل اشتراط گفتن آخه این چه دعوایه میکنید، یعنی چه که فقر شرط یا شرط نیست، حالا شرط هست یا شرط نیست، هیچکی نگفت است که عقد تغییر جایز نیست، همه میگن صحیحه، چرا این بحث رو ادامه میدید؟ گفتن برای اینکه اگر عقد به وسیله وکیل انجام گرفته باشه یا به وسیله ولی انجام گرفته باشه و بعد معلوم بشه که فقیر بوده، اون زن حق فسخ داره و میتونه فسخ بکنه، یعنی وکالت داده به کسی که او رو به ازدواج در بیارن، به شکل مطلق نگفته که شوهر هر کی میخواد باشه، گفته منو شوهر بده به کسی که مصلحت میدونی، به پدرش، به ولیش اجازه داده یا به یک ولی شرعی اجازه داده یا حاکم، حالا در حاکم سختگیری بیشتری کردن، ولی در ولی گفتن که اگر به شکل مطلق شوهرش داد و بعد معلوم شد اتفاقا اون شوهر فقیره، در اول ازدواج فقیره، گفتن این که بحث میکنیم که آیا فقر شرطه شرط نیست با این که عقد فقیر جایزه، اینه که در اینجور جاها اون زن حق فسخ داره و مقایسه کردن به عیوب حاصل در مرد مثل جنون و عنن و دیگر عیوبی که باید به زن حق فسخ میده. خب اونجا هم ما عرض کردیم که اصلا مقایسه فقر و غنا رو با عیوب، این مقایسه درستی نیست و یک نوع قیاس در حقیقت، در حالا ما که قیاس نداریم، به قیاس رو قبول نداریم، ولی حتی مقایسه‌ای که بخواد اولویتی هم در نظر بگیرید با عیوب خیلی فرق میکنه. در جنون یا در عنن اساس زوجیت به هم میخوره، ولی در فقر اساس زوجیت به هم نمیخوره، زوجیت باقی زن شوهر مثل آدم ها زن شوهر هم و استمتاعات هر دو از هم امکان داره و ممکنه خود زن اصلا به عهده بگیره که زندگی رو اداره کنه یا زن غنی باشه و مرد فقیر باشه. خب باشه، حالا این که موجب نمیشه که بگید مقایسه کنیم به حتی در اون جایی که ولی به اصطلاح ولی مطلق بوده و شوهرش داده به یک آدم فقیری و بعد اون زن متوجه شده که شوهرش فقیره. بله، در تاریخ زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنن که دوروبری های خانواده پیغمبر اکرم خیلی حرفای علکی زدن به حضرت زهرا، که میگم علکی تعبیر شاید سبکیه و خوب نیست این تعبیر، ولی در روایات داره که مکرر آمدن فاطمه زهرا علیها السلام عرض کردن که آخه شما دختر پیغمبری، دختر یک شخصیت درجه یک، علی چیزی نداره، علی فقیره، هیچی نداره، چرا حاضر شدی؟ خیلی تضیف کردن، اونقدر صحبت کردن که حضرت آمد جریان را محضر پدر عرض کرد و عرض کرد که شکایت نکرد از فقر علی علیه السلام، بلکه گفت این خانوم ها خلاصه من رها نمی کنن، هر کدومشون میان یه چیزی میگن، میگن چرا مثلا شوهر بهتری، شوهر غنی تری بود و چرا پیغمبر تو را داد به پسر عموش که هیچی نداره و فلان اینا، که در اونجا داره حضرت فرمود که اگر کفی روی زمین همسری مثل علی پیدا میشد برای تو، من تو را به او میدادم و برای تو همسری مثل علی اصلا وجود نداره. و در حقیقت حضرت هم گفتن بالاخره جلوی به قول خود ما باید یک کاری کرد که این زنای خود زبونشون رو جمع کنند و حرف نزنند. حالا این به طور طبیعی هم تقریبا هست، به خصوص دوروبری های خود پیامبر اکرم و بعضی زنایی که خیلی خودشون رو لوس میکردن پیش پیامبر. من این تعبیر لوس رو میگم، واقعا خودشون رو لوس میکردن. یعنی چه؟ یعنی مثلا هر وقت حضرت سخن از خدیجه به میان می آوردن رسما گله می کرد، می گفت یا رسول الله یعنی چه برای پیرزنی که گذشته است اینقدر تعریف می کنید؟ من که زیباتر هستم، جوانتر هستم، خوشگلتر هستم، چنینم، چنانم، فلانم، حالا من اسمشم نمی برم. حضرت فرمودن بله درسته، ولی خدیجه روزی با من ازدواج کرد که هیچ کس من رو قبول نداشت، روزی با من ازدواج کرد که من فقیرترین فرد بودم، هنوز پیامبر نبودم و هنوز این موقعیت رو نداشتم، ولی شما روزی به زندگی من، به خانه من آمدی که به اصطلاح رسالت و مقام و موقعیت و اجتماع و این عناوین بوده. اینا رو بیشتر در باره به اصطلاح یکی از ام المؤمنین ها ذکر میکنن. خب به هر حال لو تجدد فقر در اول عقد یسار وجود داشت ولی در وسط طرف فقیر شد، آیا مثل جنونه که در اول عقد طرف آدم سالمی بود، عاقل بود، خوب بود، سالها با هم زندگی کردن، حادثه پیش آمد، مریض شد، بیمار شد، مجنون شد. خب در جنون گفتن از عیوبی هست که زوجه زوج میتواند فسخ بکنه این نکاح رو، و یا مثل انن اگر براش پیش آمد، حادثه پیش آمد که مبتلا به انن شد، یعنی اصولا رجولیتش به کلی از بین رفت به هر دلیلی، خب زن حق فسخ پیدا میکنه. آیا فقر مجدد هم مثل سایر عیوب اینجا؟ حالا به هر طریق نمیدونم، ابن جنید فرمودن بله اگر تجدد پیدا کرد بازم فرقی نمی کنه چه اول عقد باشه چه وسط عقد باشه، اگر فرق پیدا کرد حق فسخ پیدا می کنه و مقایسه با عیوب کردن. حالا قبل از اینکه انتخاب بخوایم بکنیم که این مقایسه درست است یا درست نیست، مطلب رو عنایت بفرمایید که پس از اینکه سالها به درستی با هم زندگی کردن در رفاه و آسایش، الان هم زندگی زناشوییشون مشکلی نداره، زندگی اقتصادیشون مشکل پیدا کرده، ابن جنید گفته اشکال داره، یعنی زن حق فسخ پیدا میکنه و مقایسه کردن یا قیاس کردن به عیوب مثل جنون و انن و امثال اینها. خب معلومه که این مقایسه درست نیست و نمیشه به اصطلاح این قول قائل شد. خب حالا که در وسط راه طرف فقیر شده، از قول مرحوم شهید، از قول فخرالدین، لقب فخرالدین هست که در تذکره نامشون هست، گفتن که استدلال رو خوب دقت بفرمایید، گفتن لو قلنا بالاشتراط لا فرق بین البد و الاستمرار، اگر قائل به اشتراط شدیم و گفتیم شرط در صحته، خب چه فرق میکند در بد و عقد باشه و چه در وسط زندگی باشه، بین بد و استمرار فرق نمیکنه. بعد خود ایشون یعنی شهید در مسالک فرمودن که و قول الفخر موجهون، یا به قول ما استوجده یا استوجه قول مثلا فخرالدین رو، این استدلال که اگر قائل به اشتراط شدیم در وسط هم با اول فرق نمی کنه و در وسط اگر فرق پیدا شد باید بگیم حق به اصطلاح فسخ پیدا می کنه، این استدلال از قول شهید نقل شده و خود ایشون هم گفتن که حرف خوبیه. ما میخواییم جسارتاً بگیم که نه حرف حرف خوبیه، نه استدلال استدلال درستیه، و درسته که لو قلنا بالاشتراط لا فرق بین البد و الاستمرار، به عبارت دیگر کبرای قضیه درسته که اگر گفتیم یه چیزی شرطه بد و استمرارش فرقی نمی کنه. مثلا اگر گفتیم که اسلام شرطه، خب بد و استمرارش فرق نمی کنه، در اول عقد اسلام شرطه، اگر بعد در وسط راه مرتد شد اسلام از بین رفت، خب عقد حق فسخ پیدا می کنه و زن مسلما نمی تونه ادامه بده. پس کلی و کبرا درسته که لا فرق بین البد و الاستمرار در اشتراط، اما در صغرا بحثه که ولو قلنا بالاشتراط، یعنی قائل شدیم که یسار در صحت عقد تأثیر داره، قلنا بهی فرض کنیم، و در بد و امر فرض این است که در بد و امر یسار بود و عقد واقع شد با همین شرایطش، بعد وسط راه طرف فقیر شد، اینجا نمیشه گفت که این شرط هم مثل سایر شروط میمونه که بد و استمرارش فرق میکنه، یعنی بعد بد و استمرارش مثل هم باشه، نه خیر بد و استمرارش مثل هم نیست. چرا؟ به قول آقایون لأن العقد یا لأن النکاح عقد یستصحب یا عقد لازم یستصحب، یعنی عقد نکاح وقتی خونده شد با جمیع شرایطش، ولو قلنا که یسارم شرطه و از اول یسار هم بود و بعد از سالها یا بعد از مدتها که زندگی کردن اتفاقا طرف فقیر شد، شک در این میکنیم که آیا این فقر میتونه این عقد رو به هم بزنه یا نه. ولو قلنا بل اشتراط در بدو امر، و در بدو امر اگر فقر بود عقد نمیشد صحیح باشه، اما وسط کار بتونیم بگیم مبطل عقده، این یک امر جدیدیه و استصحاب مقدمه بر این مسئله ایست که ما بگیم که فقر جدید بتونه اون عقد قبلی رو به هم بزنه. ولذا این حرف فخرالدین رحمت الله علیه که در مختلف از ایشون نقل شده ظاهرن و مرحوم شهید نقل میکنن از ایشون، بعد خود ایشون میگن حرف خوبیه، یعنی میگن حرف خوبیه با همین جمله کبرای کلی. ما میگیم بله کبراش حرف خوبیه که هر شرطی بین بد و استمرارش فرقی نمیکنه، اما در صغرا شروط تفاوت میکنه و نمیشه فقر را با عیوب مقایسه کرد. و در اینجا اگر عقد لازم شد و فقرم و یسار هم وجود داشت و عقد محقق شد با یسار، بعد فقر پیدا شد، شک در ناقضیت عقد پیدا میشه و در ناقضیت عقد اصل عدم ناقض بودنشه و استصحاب عقد استصحاب صحت عقد باقیه و بنابراین نمیشه گفت که عقد رو از اون موقع حق فسخ پیدا کنیم. بیاسه به عیوب هم قطعا نمیشه کرد چون در زوجیت هیچ نقشی فقر فنا نداره. حالا بعد من یه توضیحی بعد عرض میکنم در پایان این مسئله. خب بعد از فقر و غنا صحبت این هست که آیا این که زوج از یک فامیل و زوج از یک فامیل دیگری است یا از یک قبیله است یا اون از یک قبیله دیگری است یا از یک به اصطلاح قومی است اون از قوم دیگری است، آیا اشتراط هست یا نیست؟ گفتن اسلام این رو نداره. و مثلا فرض کنید حالا ترک و فارس، یا فرض کنید که عرب و عجم، اینا مثل خود ایشونه مثال میزنن عرب و عجم رو، مثال میزنن مثل عرب و عجم که آیا دختر به عرب میشه داد؟ میشه از عرب دختر گرفت، میشه به عجم دختر داد، میشه به عجم دختر گرفت و عرب و عجم فرقی نمی کنه. و همینطور تا میرسن به اصطلاح قرشی و هاشمی که بین قرشی و غیر قرشی فرقی نمی کنه، هاشمی و غیر هاشمی فرقی نمی کنه و همه اینها یکسان هستند و اسلام که آمد همه اینها رو گذاشت کنار و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کنم که زباعه دختر یک فقیری بود دادن به عرض کنم که ابن عبدالمطلب به یکی عموزاده های خودشون و بعد فرمودن که ایشون نقل میکنه که از قول پیغمبر که پیغمبر اینجور فرمودن، ولی من روایت رو نگاه کردم این قول خود پیغمبر نیست، قول امام صادق سلام الله علیه هست که حالا روایتش هم عرض میکنم. خوب دقت فرمایید، پس در قومیت هم فرقی نمی کنه، فقر و غنا تأثیر نداره، عرض کنم که وسط و اول فرقی نمی کنه، عرب و عجم فرق نمی کنه، ترک و فارس و دیلم تفاوتی نمی کنه. عرض کنم مثلا فرض کنید در خود کشور ما خب اقوام گوناگونی هستن، بلوچ هست، فارس هست، ترک هست، لور هست، انواع اقسام قومیت ها هست، اینا به همدیگه میتونن زن بدن زن بگیرن، هیچ مشکلی وجود نداره. و مدرک اصلی قضیه اینه که عملا خود پیامبر اکرم یک افرادی رو شوهر دادن و اجازن دادن که یکی دو ستاش رو اینجا ذکر میکنن. عرض کنم که این دو جدار من از رو بخونم بعد نیست. و قد روی انه نبی صلی اللہ علیه وسلم زوج العقد بله عوض میخوام لما زوج المقداد زباعه رو به مقداد ابن اسود دادند، بنت زبیر ابن عبدالمطلب، یعنی زباعه دختر زبیر ابن عبدالمطلب بوده. خب زبیر ابن عبدالمطلب از اقوام از بنی هاشم، از فامیل داره، موقعیت داره و عرض کنم که مقداد به اصطلاح مقداد اسود دولی بوده، حالا نمیدونم یا مقداد دیگه بوده، همون مقدادی که از اصحاب نبی سلام الله علیه هست. پیغمبر اکرم این زباعه رو به او تزویج کردن. فتکلمت فی ذلک، در این باب اومدم خیلی بحث کردن که بالاخره این از بنی هاشمه، ایشون از بنی هاشم نیست، از بنی هاشم رو به غیر بنی هاشم دادن، این اشکالی داره. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، این قال رسول الله این حرف شهیده، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما اردت ان تتزع المناکه، من با این عقد که زباعه رو دادم به مقداد ابن اسود منظورم این بوده که تتزع المناکه. من تتزع رو پیش خودم اینجور معنا میکنم، اگر شما معنای بهتری دارید بفرمایید، یعنی قیود رو وضع بکنه، بگذاره، یعنی در مناکه این قید فارسیت و ترکیت و مثلا قومیت و زبان و نژاد و عربیت و عجمیت و اینها رو ان تتزع المناکه، تتزع به زاده هست و عین هست، و الا اگر با مثلا ز و الف همزه بودی معنی دیگه پیدا میکرد و بهتر میشد معنا کنیم، ولی در متن روایت که این تیکش متن روایت، حالا روایت میخونم، نه اردت ان تتزع المناکه و زوج النبی عثمان و بل ابنته عثمان و زوج النبی امرأت بله بنته عثمان، دخترشون رو به عثمان دادن، و زوج ابنته زینب ابن عبدالعاص ابن ریب، و همینطور 7-8 از این ازدواج هایی که در صدر اسلام انجام گرفته که بین به اصطلاح رفت طبقه بالا و طبقه پایین انجام گرفته، اینا رو ذکر میکنن و میگن که در حقیقت از این خانواده بودن یا از اون خانواده بودن هیچ تأثیری نداره. حرف درستی هم هست. عبارت شرایع هم این هست که و یجوز و نکاح حر و عبد، تا اینجا که والعربیه والعجمی والحاشمیه و غیر الحاشمی و بالعکس ارباب و صنایع دنیه به ذوات دین به ذوات دین و بیوتات، حالا این آقا مال خانم مال مثلا خانواده حضرت آیت الله است، اون آقا اون دختر مال خانواده یک کاسب معمولی است، اون دختر مال یک آدم مثلا فرض کنید کارگره، اون پسر هم مال یک خانواده خیلی بالا هست و تاجر رابنم فلانه. الان در زمان ما فرض کنید، حالا یه موردی من تو ذهنم آمد، میگم مثلا اون دانشگاهی متمکنه ولی مثلا دختر از یک خانواده فقیر متوسط کارگر متعارف منتظره که حقوقش هم به زندگیش نمیرسه، ولی ازدواج انجام گرفته، زندگی خیلی خوبی هم الان دارن زندگی میکنن و همچنین. بنابراین غیر از اینکه قومیت و ملیت و عجم و عرب و بنی هاشم و غیر بنی هاشم اینا رو همه رو میگن، همه رو گذاشتن کنار، از به اصطلاح ارباب بیوتات که این از خانواده مثلا آیت الله فلان هست، حالا در آیات ما رفت ما خود ما ها در بین ما آخونده بیت وقتی میگیم بیت مراجع رو میگیم، ولی صاحب بیت معمولا به کسانی میگفتن که فامیلدار بودن و نسلن بعد از نسل زندگی مرفهی داشتن، مثل سلاطین، مثل وزرا، مثل وکلا. اینا از خانواده قاجار هستن. همین اخیران که خود من با یکیشون روبرو بودم، اینا از خانواده قاجار هستن. خب حالا قاجار یه وقتی در این کشور سلطنت داشتن و حکومت داشتن، بعدشون چنین بوده چنان بوده. از خانواده مثلا پهلوی هستن، از خانواده نمیدونم فلان پادشاه هستن، و این مثلا دختر از خانواده نه کذا هست. حالا کار نداریم به ازدواج هایی که با زور و با قدرت انجام میگیره، اونا یک فساد هایی که داشتن اون بحث دیگری است، حاشیه نرم. و الا حکام و ملوک با زور هر کجا که دختر زیبایی رو پیدا میکردن میگرفتن و اجبار میکردن. و آقا هم آدم شرح حال زندگی همین رضا شاه رو وقتی میخونه، نمیدونم هیچ کدوم شما هایش وقت شرح حال رضا شاه رو خوندید یا نه، شرح حال رضا شاه رو وقتی میخونه، یکی از انحراف های سخت توی زندگی رضا شاه انحراف جنسیش بود، که خیلی در انحراف جنسی حتی خواهرش لوش داده، یعنی اشرف در بارش خیلی صحبت کرده که خیلی آدم به اصطلاح زنباره‌ای بوده است، که یکی از عیوب بزرگش زنباره‌ای بوده. حالا کار ندارم. بیوت وقتی میگن یعنی خانواده دار. الان خود ما هم میگیم که وقتی میخواد دخترتون رو به کسی بدید باید طرف خانواده دار باشه، یا وقتی میخواد دختری از کسی بگیرید از یک خانواده بگیرید. خانواده باشه یعنی چه؟ یعنی مثلا پدرش، مادرش، جدش، در مثلا اجدادش سنین بودن از خانواده فلان عالم هستن. خب اینا امتیازاته، بله اینا رو ما قبول داریم. من حالا در آخر چند جمله عرض میکنم. ولی به هر حال و کذا ارباب و صنایع دنیه، یعنی کسبهای پایین. حالا مثالهای خیلی خوبی هم نمیزنم. حالا یک چه من میگم مثل هیاکت، مثلا کسی و بافنده است. حالا کناس رو هم ذکر کردن. ولی یک کسی بافنده است، ولی یک کسی هم تاجره مثلا. خب حالا این فقال ما یزدی ها شربافه، ولی اون آقا هم تاجره. خب شرباف و تاجر یعنی اینا به هم نمیخورن و در کفیت باید مثلا شرباف بره با شرباف مثلا تو عوام و ناس معروفه دیگه. میگن هر کسی باید با هم قطار خودش رو ازدواج بکنه، نباید مثلا چیز باشه. ولی در اسلام همه اینا حفظ شده است. و یجوز و نکاح عربی و عجمی و هاشمی غیر هاشمی و ارباب صنایع دنیه و بیوتات و غیر غیر بیوتات. در هاشمی غیر هاشمی یه نکته‌ای رو یک کسی گفته و یکی از علما فرمودن، و اون نکته اینه که البته جوابش هم دادن، که صدقه حرام است بر به اصطلاح سادات. ایشون گفته که اگر شما این مرز رو بشکنید و دختر سید رو به غیر سید بدید، بچه‌ای که از اینا به دنیا میاد صدقه میتونه بگیره، و در حقیقت کسی که کان صدقه برش حرام در حقیقت یه مقداری مرز رو شکسته اید و صدقه برش شده حلال، از خانواده ایست که صدقه برش حلاله. خب جواب داده شده که خب بر خود سادات حرامه، بر مولود از سادات که حرام نیست که. ولی این نکته رو یکی از به مرحوم ابن جنید نسبت دادن که در هاشمی و غیر هاشمی، چون صدقه نه تنها بر قرشی حرامه، بر هاشمی حرامه. این دیگه یه بحث فقهیه که در جای خودش گفتن اهم مثل قرشی و غیر قرشی. خب بحثتون کشید، من یه مقداری در این زمین صحبتنم انشاءالله در جلسه بعد که آیا زمان ما هم همینجور باید بگیم، یعنی مثل یک مدینه فاضله است که به هر کی اومد گفت دخترتون رو بدید بهش بدیم، یا وقتی میخوایم مثلا پسرمون رو میخوایم زن بدیم هر دختری پیش اومد بهش بدیم، یا نه یه مقداری باید زمان و مکان را هم در بحث مورد توجه قرار داد. این انشاءالله در جلسه بعد همین صحبت میکنیم. صلی الله علیه و آله.